السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفی محمد. و اهل بیت هلت یمین الانجمین المطهرین سیوم الحجه بقیت الله العظم فی الارزین و لعن و علا اعدائهم اجمعین. سلامتی و تعجیل در فرج گانه عالم هستی امام زمان ارواح و نال تراب مقدمه الفدا صلوات محمدی عنایت بفرمایید. این که موضوع بحث در این شبهای عزیز پیرامون سبک زندگی نبرد بین فرهنگ ها انتخاب شده، ارتباطش به محرم و این دههی که ما هستیم چیه؟ فایدهش چیه؟ چرا تو این شبها باید بحث بشه؟ من جوابشو میخوام برگردونم به زیارت عاشورایی که قبل از این منبر و احکام میخونی. تو زیارت عاشورا وقتی شما میخوایی لعن کنی افرادی رو که مسبب قتل ابی عبدالله الحسین و یارانش بودن، اول لعن میکنی پایه‌گذارانی که انحراف رو ایجاد کردن. میگه خدایا لعن کن اون کسایی که تأسیس کردن بنیان ظلم را، اساس ظلم، اساس ظلم رو اینا پایه‌گذاری کردن. از اونجا شروع میشه، از اونجا شروع میشه که نظام امامت تبدیل میشه به نظام خلافت و نظام خلافت تبدیل میشه به نظام پادشاهی و کلن حاکم جامعه اسلامی که باید خادم مردم بشه میشه حاکم و فرمان روای مردم، طاغوت بر مردم. و لذا یزید بیرون میاد و امام جامعه میره برای قتلگاه. ما داریم صحبت میکنیم در مورد مطلبی که خدای نکرده ناآگاهانه ما رو نکشونه به جایی که وقتی مهدی فاطمه میاد تردید بکنیم در این که برویم یا بمانیم و خدای نکرده یه جور نشه که ما رو در صفی مقابل امام زمان قرار بده. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. امام باقر علیه السلام تو زیارت عاشورا وقتی به محاکمه میکشه تمامی افرادی که سبب قتل ابی عبدالله حسین علیه السلام بودن، اولین گروه، ردیف اول، متهمین ردیف اول، اون خلفای سلاسن، اونا بودن که مسیر رو، آب رو از جریان اصلیش خارج کرد. و حاکم وقتی خراب شد به تبع اثراتش رو تو بدنه مردم میاره. کتاب حکمت و حکومت رو ببینید، کتاب انسان 250 ساله رو ببینید، اونجا تبیین میشه این مطلب که چقدر حاکم اثر داره. که حالا ما تو جریان بحث انشاءالله وارد میشیم سبک زندگی حاکمان ما چجوریه. کسی که مسئولیت داره در نظام اسلامی با چجوری زندگی کنه؟ چون هرچی هم ما بالا منبر یه مطلبی رو بگیم اون نگاش اونجاست، میگه بس اون چیه، اون اشاره میکنه. سبک زندگی خیلی مهمه به خاطر که انسان رو میکشونه به جایی که انسان در مقابل امامش قرار میگیره. امام علی علیه السلام یه روایتی داره خیلی زیباست، میفرماد والله به خدا قسم دوست نمیدارم مثل آن حیوان باشم. می فرماد والله لا اکون کذب و تنام طول لدم، به خدا قسم نمی خواهم مانند آن حیوانی باشم که وقتی شکارچی صیاد میخواد اون حیوان رو به دام بندازه، سازی میزنه، آهنگی، یه صدایی که اون حیوان فریب میخوره، خواب میره، هوش و حواسش رو از دست میده، بعد اونو تو دام میندازن. علی ابن ابی طالب میفرمان من میخوام حواسم جمع باشه، من اگه افسری هستم تو این زندگی بدونم دوروبر من چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. یه وقتی ما تو یه روستایی بودیم تو ایلام غرب کشور، یه روستایی بود بین کوها، اسمش هم یادم نیست دقیق، ولی نه اینترنت بود نه چیزی، خیلی عقب بود. ما تقریبا یه دو ماه تابستونی کلا اونجا بودیم. من خودم مطالعه میکردم کتاب شهید مطهری رو، کلا نه اخباری نه بحثی، یک آرامشی بر ما حاکم شده بود، به خودمون گفتیم به به چقدر خوبه اینجا آدم زندگی میکنه، نه خبری. همینطور کتاب شهید مطهری میخوندیم، رسیدم به این جمله. شهید مطهری میفرماید اضطرابی که بر اثر دانستن به دست بیاید ارزش دارد بر آرامشی که بر اثر نفهمی حاصل انسان بشه. نمیدونه آرامه، بدون دروبر چه خبره. اگه من ندونم اون موقعی که باید تصمیم بگیرم نمیتونم تصمیم بگیرم. آدم تو فتنه که افتاد دیگه نمیتونه کسب اطلاع کنه، باید قبلش آگاه باشه، قبلش باید بشناسه که وقتی فضا غبار آلود شد بدونه دشمن کدوم طرف قرار داره، ما کدوم طرفیم، اشتباه نزنیم. یه دهی از شهدایی که ما داریم اشتباهاً توسط توپخانه خودی به شهادت رسیدن، یعنی گرایی که داده گرای دشمن نبوده، فکر میکرده دشمن توی این منطقه است، بچه های خودمون بودن. امام علی علیه السلام فرمود من با دشمن شناس باشم. قرآن کریم چقدر رو این مطلب بحث داره. شما سوره بقره رو باز میکنی در مورد کفار میگه، بعد یه صفحه میره تو حوزه منافقین. من برات منافق رو تعریف کنم، منافق کیه؟ منافق یه جوری حرف میزنه کیف میکنی، اما تو مقام عمل یه جور دیگه است. آدم وقتی منافق رو بشناسه اون وقت تو نظام اسلامی هی انقلت نمیاره که چرا بابا اون نظام اسلامی منافق هم داره. اگر به این ریش اهمیت میدن، به این لباس اهمیت میدن، اگه به مداح اهمیت میدن، حتما دشمن برنامه ریزی میکنه که از این جنس وارد کنه تو صف خودی، تو صف نیروهای خودی و من نشناسم، حواسم پرت بشه. جنگ احد رو به یاد بیاری؟ تو جنگ احد رسول گرامی اسلام حضرت محمد تو مرحله اول که مسلمان‌ها پیروز شدن یه عده‌ای رو مأمور کرده بود گردنه احد رو بگیرن، فرماندهشون هم عبدالله بود، فرمود عبدالله اینجا رو به هیچ عنوان رها نکن، چه ما ببریم چه بازنده جنگ باشیم شما گردنه احد رو رها نکنید. تو مرحله اول که مسلمان‌ها پیروز شدن، خب مسلمان‌ها پیروز شدن، اینا رفتن، غنایم رو زمین بود، یه دفعه یاران عبدالله دیدن اه مسلمان‌ها دارن غنایم رو بر می‌دارن، این نگاه به هم کردن گفتن ما داریم عقب می‌مونیم، باید بریم غنیمت برداریم. عبدالله کلام پیامبر رو یادآوری می‌کرد، رسول خدا فرموده است اینجا بمانید، اما یه عده‌ای رفتن. وقتی رفتن دور زدن دشمنان، فریب بود، دور زدن از پشت قلقم کردن، حمزه اونجا به شهادت رسید. کی مسئول خون حمزه است؟ آیا فردا قیامت از منی که پستم و رها کردم سوال نمی کنن؟ یا فقط قاتل و یقش رو می گیرن؟ میگن تو زمینه رو فراهم کردی، اگه تو گردنه رو رها نکرده بودی این اتفاق نمی افتاد. الان گردنه احد کجاست؟ دیشب عرض کردیم تو عرصه نظامی ما خیالمون راحته، دور تا دور ما، یه وقت بزنید توی نقشه، دور تا دور ما پایگاه نظامی دشمن، همینجور ناوهای جنگی میان میرن، ولی دلمون قرصه، خیالمون راحته. همین رهبری که میفهمد تو عرصه نظامی ما ترسی نداریم، تو عرصه فرهنگ که میرسه، عبارتشو ببینید تو کتاب دغدغه‌های فرهنگی، ایشون میفرماد من برخی از شبها تو دل شب از خواب بیدار میشم، مسئله فرهنگی کشور من آزار میده. آرام آرام، چون خیلی آرامه، یه فرق میکنه. آقا تو جنگ نظامی دشمن مشخصه، اون طرفه، اسلحه هست، من دشمن رو میبینم، زمان جنگ، مکان جنگ، جبهه جنگ، من بزنم او رو میفرستم به جهنم، او اگه منو بزنه من وارد بهش میشم، من اگر تیر بخورم شهید میشم. ولی تو عرصه نبرد فرهنگی این میشه اسلحه دشمن، این میشه اسلحه دشمن. یه اینترنت رو الان چند وجبه چشم منه، 30 سانتیه، این میتونه اسلحه‌ای باشه که از اینجا شلیک بشه، شلیک به بدن من نمیکنه، اما شلیک به روح من میکنه، ذهنم آشفته میکنه، آرام آرام حرکت میده، حرکت می شبهه ایجاد میکنه. الان ایام محرم میشه، شبهات شروع میشه، همه یاد فقرا میفتن، یاد ایتام و مساک، چرا ما باید عزاداری کنیم؟ خب از این طرف ما باید پدافندی عمل کنیم، مقابل این شبهات وایستیم، از اون ور آفندی حمله کنیم به مبانی اونا. تو دست همه من و شما هست و میتونه راحت عوض کنه. آدم تو هر مغازه میره، مینه صاحب مغازه سرش رو گوشیه، تو مهمونی میری نه همه سرا پایینه، بابا جون مگه نمیاد منو ببین؟ آه وایفاتو روشن کنید ببینیم آخری اخبار چیه. آه بیخیال شو دیگه. این عمق رو میرسونه. یکی از بستگان ما بچهش اون رو گفت که فلانی کوچولو بود، گفت که ما هر چی اینجا بنویسیم برامون میاره. گفتم چرا؟ گفت من یه چیز نوشتم یه چیزایی آورده. اگه اینقدر قدرت داره که ما رو تو این مسیر حرکت بده و ما رو آهسته آهسته از اردوگاه مهدی فاطمه دور کنه، من باید مجهز بشم. دیگه گذشت زمانی که یه دیگه فرسن دیش ماهواره رو از بالا بیارن پایین بنازن کنار، خیلی نمیشه هی فیلتر کرد فیلتر کرد. اگرچه همه کشورهای دنیا انجام میدن، به ما به نام آزادی خیلی از مطالب رو میخورونن، اما تو خود ایالات متحده آمریکا اینترنتی هست به نام اینترنت کودکان، یعنی باید بخری رمز و پسورد رو، این نوجوانی که استفاده میکنه خیلی از سایت ها خودکار فیلتر میشه براش، چون سنش مشخص نمیگذاره بره. ولی برای ما میگن به نام آزادی همه چیز رو ببین، ما رو تو همه چیز تحریم میکنن جز تو این فضاها، اصلا حالمون رو نمیگیرن که شبکه‌های ماورایی رو قطع کنن، اصلا تو حالم به اون میدن، چون این حال دادنه قضیه قورباغه پزه، این قورباغه رو تو آب جوش بنداز میپره بیرون، ولی این آرام آرام بپزیش یعنی این که تو آب سرد باشه زیر شعله کم 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 این شعله رو زیاد کنی، این بدنش، بدن این قورباغه با این آب کم کم چی میشه؟ یکسان میشه، لمس میشه، بیحال میشه، دیگه نمیتونه و عکس العمل نشون بده، بخوادم نمیتونه خارج بشه، محو میشه. لذا ما الان توی جنگ تمام عیار فرهنگی قرار گرفتیم. تو روایات ما وارد شده، اینو دقت کنید، فرمود مداد العلماء افضل من دماء شهدا. یه سوال کنم، معنای این حدیث چیه؟ مداد العلماء یعنی چی؟ فتوای علماء، قلم. مداد به معنای مرکبه، جالبه این مرکبی که میزنن، این بلندش میکنه، مثلا یه قطره مشکی سیاه میفته، میگه این قطره سیاهی که از این قلم عالم میچکد ارزشش بیشتر از خون شهیده. چرا؟ چون داره توزیع فرهنگ کار میکنه، اون توزیع نظامی کار میکنه. ولی زار رفقا قرآن کریم میفرمه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، قو انفسکم و اهلیکم نارا. پدرای عزیز، مادرای بزرگواران، میدونم تمامتون دغدغه دارید، خود بنده دغدغه دارم، بچه‌م که این موبایل رو دست میگیره من چیکار کنم؟ یه زمانی اگه کسی سواد نهضت سواد آموزی نرفته بود میگفتن آدم بی سوادی، بعد نهضت سواد آموزی را مینداختن که الفبا رو یاد بگیره، بابا بلد باشی اسم تو، رأی میخوای بنویسی، میخوای حساب کتاب کنی. امروز اون آدمی بی سواده که سواد رسانه‌ای نداشته باشه، پدر و مادری که بلد نیستن تو حوزه رسانه چیکار بکنن، فرزندشون رو کم کم از دست میدن. ما تو فضای دانشگاه، تو فضای جامعه نمونه زیاد میبینیم. یه وقتی یه جایی تبلیغ میرفتم، یه جوونی بود خوش سیما، با هم بحث میکردیم، بحث‌های اعتقادی، این طرف اون طرف. سال بعد من همونجا رفتم دیدم خیلی به هم ریخته است و معتاد شده بود. اصلا باورم نشد که این همونه. گفتم آهای فلانی توی؟ گفت بله. گفتم چرا اینجوری شدی؟ بعد قضیهش رو گفت، تو این فضای مجازی و به دام افتاده بود و خیلی پرپر شده بود، داغون شده بود. پدر عزیز، مادر عزیز، کدوم آدم عاقلیه که بیاد ماشین خودش رو در اختیار فرزندش قرار بده، بگه حالا گواهی نامه نداری نداری، این سویچ و اینم فرمون، این ماشین رو بشین قد بزن به در و دیوار تا رانندگی یاد گیری، بالاخره این گازه، این کلاچه، اینم ترمزه، برو ببینم چیکار میکنه. هیچ کس این کارو نمیکنه. چرا؟ میگه بابا خودش به جهنم میزنه، یه نفر میکشه، خودش کشته میشه، باید حتما بری پول بدی رو. چجوره؟ طرف یه گوشی میخره پدر، با اینترنت میگه ببینم چیکار میکنی، میفرستدش توی یه دریایی که نهنگ داره، تو این دریایی که کوسه است، و این بچه رو داغون میکنه. بعضی از صحنه‌هایی که فرد میبینه تو روانشناسی میگن تا 30 سال اثرشو میگذاره. چرا خیلی از این ازدواجا تبدیل به طلاق میشه؟ یه بخشش همینه، چون فرد قبل از این که ازدواج حقیقی کنه بارها تو فضای مجازی ازدواج کرده. یه دختر اینقدر کلمات محبت آمیز شنیده از این طرف اون طرف، یه وقتی میاد تو زندگی، شوهر عزیزم میگه، مهربون میگه، میان اینا تکراریه دیگه، چی از چیز جدیدی نیست. اگر مدیریت رسانه رو من بلد نباشم، سواد نداشته باشم، عملا بی سوادم تو این جامعه، که حالا بحث ما هم نیست. سوال آقای پدر، مادر، شما یه فرزندی تو دامانت داره رشد میکنه، من سوال میکنم، شما میخوای یه رفتارش عوض کنی، آقا اومده بشه من میگه آقا بچه‌م نماز نمیخونه چیکار کنم؟ خب میخوای بچه‌ت نمازخون بشه، شما چه پیشنهادی میدیدش؟ یک، میگی بابا مطالعه کن، کتاب بخری بدی دستش، فواید نماز رو بخونه، علاقه پیدا کنه به نماز. این روشیه دیگه، مطالعه میکنه، یه مقداری انگیزه درش ایجاد میشه، اما مطالعه بردش یه مقداره. یه پله بالاتر بیا، میتونی فرد رو وادار کنی به تفکر کردن سر یه مسئله، باش بحث کنی، به نظرت نماز فایدهش چه؟ چرا ما باید نماز بخونیم؟ از دوستان بفرمایید چرا ما باید نماز بخونیم؟ شما نماز میخونید برای چیه؟ بگن عزیزان. برای عبادت کردن. خب دیگه چی؟ شما الان یه نفر بخواد بگی آقا نماز بخون، نماز نمیخونه، چی بهش میگی که نماز خون بشه؟ رفقا بگید نماز که میخونی، آفرین، شکرگزاری کردن. دیگه چی؟ ما میخوایم شکرگزاری از خدا کنیم، نماز میخونیم. حالا یه سوالی، یه نفر میگه بابا من میخوام شکرگزاری کنم، صبح زود چه وقت شکرگزاری کردنه؟ وسط خواب آدم بلند میکنه، باشو دو رکعت نماز بخون. ما هم زور میخونیم دیگه، 8 رکعت گفتیم، ما 10 رکعت میخونیم، 15 رکعت، 14 رکعت اضافه میکنیم. پس فقط شکرگزاری نیست، یه چیزای دیگه هم داره میگه. مثلا یکیش اینه، این که میگم آدمو به فکر واداره، برای همین مطلبه. اتفاقا آمدانه تو رو از خواب بیدار میکنه، اول صبح بلندت میکنه، میگه وایسا مقابل من، بگو الله اکبر، برای اینکه بدانی برای خوابیدن خلق نشدی. عمدن میخوام خوابتو به هم بزنم، اول صبح بلندت کن که بدونی این نظام، این عالم خدایی داره، مسبب الاسبابی داره، داره حرکت میکنه. اینم یه روش. اما مهمتر از همه این مطالب، رفقای عزیز، برادر و خواهر، اگر بتونید الگو برای فرزندانتون معرفی کنید که سبک زندگیش سبک زندگی دینی باشه، خود به خود این بچه اتوماتیک وار میاد نماز میخونه. یه رفیق نمازخون وصلش کن، یعنی جدایی از مطالعه کردن، تفکر کردن، یه نفری که اهل نمازه بکشون بیاد. مثال دیدم افراد زیادی رو که نمازشو گذاشته کنار، میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه نگاه کن یه الگو. میگه آقا این بابای ما نماز میخونه چیکار میکنه؟ نماز میخونه، دروغم میگه، نماز میخونه، نماز میخونه، مال حرام میخونه. این الگو الگوی خوبی نیست، سری ردش میکنه. اما اگه الگوی خوبی معرفی بشه، این فرد حرکت میکنه همراه این الگو. این همون سبک زندگیه که میتونه اثرگذار بشه. ما نسبت به قدیم سبک زندگیمون عوض شده، این سبک زندگی رفتار میسازه. مثال بزنم، امروز یکی از مسائلی که خیلی مهمه برای من و شما اوقات فراغتی، در حالی که قدیم اصلا این مسئله مطرح نبوده. قدیمی ها یادشونه کل روزشون پر بوده، صبح بلند میشدن 5 صبح دیگه میخوابیدن یا نمیخوابیدن؟ نمیخوابیدن، کار داشتن، از اون اول صبح تا شب کار داشتن. حالا مخصوصا اونایی که گوسفندی هم داشتن، زمینی هم داشتن، پشت سر هم کار بوده، فرزندانشون هم کار داشتن، ولذا انسان رو به حرکت وامی داشته. ما داماد روستاییم که از این روستایی هست. ما اولا رفتیم خونه پدر خانم که بودیم، ساعت 8 شب دیدیم چراغا رو دارن خاموش میکنن. الان 8 هنوز چی خاموش میکنن؟ دیگه ما میخوایم بخوابیم، ما نمیتونیم خوابون نمیاره ساعت 8 شب دیگه. اینجا سبک زندگیش اینه. از اون طرف صبح بعد نماز دیدیم همه چراغا روشن کرده، پدر خانم نشسته، بحث سیاسی کنیم. الان صبح زود چه بحث سیاسی میخوایی بکنیم؟ ما احتمالا بعد یکم عبادت میکردیم میخوابیدیم صبح جمعه، ما چی کار کنیم؟ دعایی و زنایی بعد، نه آقا بیدار باشی بعد چی میخوایی بخوابی؟ بنده هم سبک زندگیم عوض شده، خیلی اثر گذاره. این سبک زندگی باعث شده که ما راحت طلب بشیم. شما الان میریدم به این سمت، قبلا اینجوری نبوده. چی؟ لااقل تلویزیونی ما میگذاشتیم، بلند میشدیم میرفتیم جلو، این پیششو باز میکردیم، دگمشو عوض میکرد. الان کنترل دست ما، تلویزیون ها این خیلی جدیدی که هست دیگه با حرکت دست کانالشو عوض میکنه، پنکه کنترل داره، همه چیز، برق کنترل داره. نمیخوای بلنجی خاموش کنم، همینجا نشستیم دیگه، من خود دیدم 3-4 تا کنترل کنارشه. این الان این میدینی راحت طلبی سبک جدیدی ایجاد میکنه که اگه من حواسم نباشه، مبارزه نکنم باهاش، منو میکشونه به یه سمتی که با دینم مخالفت میکنم، چون دین الزام میاره. این ارتباطی که داره ایجاد میکنه و من باید حواسم جمع بشه. اگر قرار من یه روحیه جهادی داشته باشم پای کار دین وایستم، با راحت طلبی و تنبلی نمیشه. چرا این اردوهای جهادی اینقدر مهمه؟ امروز یه گروهی از بچه‌ها دانشجو از اردوی جهادی اومده بودن، یه اتوبوس رفته بودن همین مناطقه سیل زده. این خیلی خوبه، این که فرد بره تو دل مشکلات مردم. گفت آقا رفتیم خونه‌ای که گل از سقفش زده بود بالا، مثلا بالا رفته بود، هی باید جمع کنیم ببریم بیرون، دوباره گلی میشه خراب میشه، هنوز مردم درگیر از سر این قضیه. خب یه جوونی که رفت اونجا این رو دید، میفهمه مشکل مردم یعنی چی. و اگر این سبک زندگی به هم بخوره، من بشم یه آدم رفاه طلب، من به دنبال آدمی بشم که دنبال کیف و حال خودم باشم، به هیچ وجه نمیتونی مشکل مردم رو حل کنی، مخصوصا اگه مسئول باشی. من این که صبح تو زمستون سوار موتور میشم و دستم تو سرما یخ میکنه، میفهمم کسی که سوار موتور میشه دردشیه. ولی من این که تو ماشین نشستم، تو خونه نشستم، تو ماشین، همه چیز به روال خودم بوده، چهار نفرم دوروبرم بودن، هی میگم مشکل مردم اما نمیفهمم. سبک زندگی خیلی مهمه، چجوری داری زندگی میکنی؟ و چرا امیرالمومنین اصرار میکنه که حاکمان اسلامی باید سبک زندگیشون رو بیارن در حد مردم؟ اون این که میلیاردی زندگی میکنه نمیتواند، به خودم نمیتونه، نمیتواند. ما یه جایی بودیم، یه وزیری حالا خیلی صحبت میکرد از مردم و فلان و اینا، بعد دم در دیدیم او شاسی بلندا رو گذاشتن، اصلا تمام اثرات حرفش از ذهن ما رفت. واقعا میشه با هم جمع کرد؟ که شما اینجور برا خودت میچینی، بعد داد مردم میزنی و سبک زندگیت عوض شده. یه بخشیش هم تقصیر من و شماست، ما هستیم که اون افراد رو معین میکنیم، مشخص میکنیم، رأی میدیم، حرکت میدیم. کلامم جمع کنم، عرضم تمام. علت این که ما این موضوع رو انتخاب کردیم به این دلیله، 60 سال بیشتر نگذشت، انحراف ایجاد شد از زمان پیامبر، انحراف ایجاد شد و یه عده ای از تو این جامعه کشیده شدن به یه جایی که مقابل حسین بن علی ایستادن. رفقا سریع و بی‌پرده بگم، اگر ما مراقبت نکنیم از خودمون، بیفتیم، حالا انشالله فردا شب عرض میکنم، مطابق آیه قرآن اگه انسان سبک زندگیش راحت طلبی باشه، اهل کیف باشه، اهل حال، هر چی دلم میخواد، دلم اینو میخواد، دلم اونو میخواد، دلم نمیخواد، این که کسی هی دلی بخواد کار بکنه، خودکار با دین مخالفت میکنه. اصلا نیازی نداره که دلیل بیاره. طرف برگشت میگه باجا ببین، اولش بگم آدمه اهل کیف و حالی بود، گفت هر چی من می‌خواستم بحث کنم، گفت هر من بگم، هر چی تو بگی من مخالفم، تو بحثی نداری با من دیگه، هر چی ما بگیم شما مخالفت می‌کنی. بعد یاد این آیه آدم میفته، ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. حالا اون فرق این آیه رو نمیدونست، اما اول میگفت تو هر چی بگی من مخالف، هر چی شما آخوندا بگید ما مخالف. بابا حالا هر چی نگو، بالاخره تو بوته نقد بگذار، ممکن آقا این حرفش درست باشه، حرفش غلط باشه، شما میگه هر چی بگیم ما اصلا خوشمون نمیاد، این چرا زاغت، چرا به هم میخوره؟ چون سبک زندگی غلط. گاهی وقتا شده آدم مریض میشه، گوارشش به هم میخوره، اسخای میکنم، دچار استفراغ میشه، بعد کبابم بیاری جلوش میگه اصلا نمیتونم بخورم، اصلا خوشش نمیاد، سالاد بیاری جلوش تا حالت عادی میخورده الان نمیتونه بخوره. آه اشکال از کبابه؟ اشکال از سالاده؟ نه، اشکال از توه، زاغه تو به هم خورده. اگه سبک زندگی من به هم بخوره، امام معصومم بیاد حرف بزنه، مقابلش وای میسته، میگه من قبول نمیکنم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده تو این زمانی که امام اس اروان آل تراب مقدم الفدا به دنبال یارانی است که پای کار مکتب مهدی فاطمه بمانند، سبک زندگیمون حسینی و ولایی باشه. صلوات محمدی عنایت بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزيارتكم حبابا السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب بنيابة از امام زمان السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين شب دوم ماه محرم مثل فردایی کاروان ابی عبدالله وارد سرزمین کربلا شد. آقا جان یا ابا عبدالله، این بچه ها، این جوان ها، این نوجوان ها خیمه عزای تو رو برپا کردن، ما بیایم امشب به استقبال کاروان حسین بگیم آقا جان ارباب یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما. ای جوونا بیاید بریم به استقبال کاروانی که تو این کاروان حسینه، ابوالفضل العباس، علی اکبر، قاسم، همه هستن. وارد کربلا شد، ابی عبدالله حسین علیه السلام سوال کرد نام این زمین چیز؟ جواب دادن تف، نام دیگر نینوا، تا گفتن نام این زمین کربلاز. ابی عبدالله حسین علیه السلام فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، هاونا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفک و دماینا. اینجا همون جاییست که باید رحل اقامت بیفکنیم، اینجا همون جاییست که خون پاک سید و شهدا بر زمین ریخته می شود. فرمودای جوونا بیاید، باید خیمه ها رو برپا کنیم. یا ابا عبدالله کاش ما با شما بودیم، این جوونایی که خیمه به نام شما زدن همراهی میکردیم با ابوالفضل العباس، خیمه برای زن و بچه های حسین به پا میکردیم، ما هم میشدیم مدافع حریم ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اومدن اهل بیت حسین رو با عزت و احترام به سمت خیمه ها بردن، ابوالفضل العباس آمد، زینب کبرا رو با عزت و احترام به خیمه بردن. اما طولی نکشید آی غیرتیان، آی جوونا، آی عزادارای ابی عبدالله، طولی نکشید ورق برگشت، صحنه عوض شد. همون زینبی که با عزت و احترام اومده بعد از عزت دیگه دچار ذلت شدن. عصر روز یازدهم، حالا زینب و یه کاروان زن و بچه، زینب تنهاست. یا ابا عبدالله چه کنه زینب؟ زینبی که داغ معارم دیده، یک به یک بچه ها رو سوار بر استر و ناقه ها کرد، حالا نوبت زینب کبراز. نگاهی کرد به قتلگاه، نگاهی کرد به القمه حسین، داداش پاشو ببین زینب داره با نامحرم ها سفر میکنه. شاید به یاد اون لحظه افتاد که داشت از برادرش حسین خداحافظی میکرد. اون لحظه آخر زینب دید حسین عشق میریزه. یا اخی مایوب کی داداش حسین برای چه عشق میریزی؟ ابی عبدالله فرمود زینبم برای چه گریه نکنم در حالی که تو را میبینم بین دشمنان اسیر کردن شهر به شهر، حال که ای همسفر بی تو سفر می کنم، زاد رگ خیش را خون جگر می کنم. حسین خیز و نگه کن ببین با که سفر می کنم. من که ز آغاز عمر بی تو نکردم سفر، خیز و نگه کن ببین با که سفر می کنم. هر چه ارادت داری ساعت مقدس ابی عبدالله، ان شاء الله نظر ویژش به اهل مجلس ما، به مجلس ما، به همه ما عنایت ویژه ابی عبدالله باشه. همه ما جز به سربازان و مخلصان و یاوران و زمین سازان ظهور فرزندش مهدی فاطمه باشیم. دعوت کنیم مهدی فاطمه رو به مجلسمون، صدا بزنیم اربابمون رو حسین.